أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه نظری که نسبت به اخباری که وارد شده است در باب ترجیح دارن نظر بسیار منفی است. ایشون فرمودن اجمع و خبر للمزایا المنصوصه، یکی مرفوعه هست و یکی مقبوله، منتها هر دوی این روایات رو ایشون حمل کردن به مورد حکم و حکومت و قضاوت و می فرمایند ربطی به مسئله ترجیح بین روایتین نداره. سریع هم بود این عرضم بزرگتون که فرمایش ایشون رو خوندیم، ولی احتجاج به ما علا وجوب ترجیح فی مقام الفتوا لا یخلو عن اشکاله لقوت احتمال اختصاص ترجیح، البته اینجا بها داره اما باید به ما باشه، به مورد الحکومه لرفع المنازعه و فصل الخصومه کما هو مورد هما ولا وجه للتعدی منه الى غیره. بعد ایشان می فرمایند لا وجه للدعوى تنقیح المنات. اگر بگیم بسیار خوب این دوتا روایت این مستقیماً ارتباط پیدا نمی کنه به ترجیح بین خبرین، بلکه ترجیح بین حکمین هست، اما با تنقیح منات به معنای القاء خصوصیت، خصوصیت دعوا رو القا بکنیم، حکم ترجیح رو بیاریم به مورد روایته. ایشون می فرماین اینم وجهی نداره. چرا؟ ولا وجه لدعوى تنقیح المنات من ملاحظه ان رفع الخصومه بالحکومه فی صورت تعارض الحکمین و تعارض مستندا الیه من الروایتین لا یکون الا به ترجیح، ولذا امر الامام علیه السلام به ارجاء الواقعه الى لقائه فی صورت تساویه ما فی ما ذکر من المزایا بخلاف مقام الفتوا. اینی که امام فرموده بیان امام در جایی است که دعوا بر سر اینه که این دوتا حکم هر کدام حکمی میکنن مخالف دیگری کدامشون رو ترجیح بدیم، و اینجا امام این روش رو عنوان فرمودن. عرضم به حضورتون که شما در اینجا بیاید به این صوری که ما ذکر میکنیم ترجیح بدید. بعد ایشون میفرمایند این که امام امر میفرماید به ارجاء واقع الى لقائه، همونی که در مقبوله داریم ما، چون ارجاء داده دیگه، اونجا امر به توقفه، در صورت تساوی این دوتا حکم در مزایایی است که ذکر شده، چه خود حکم ها چه مستند حکمشون. ایشون میفرمایند این معنا به خلاف مقام الفتوا، مقام فتوا اینجور نیست، و صرف این که مناسبت داره این ترجیحات با مورد تعارض خبرین و مورد تعارض روایتین اینم به درد نمیخوره. چرا؟ و مجرد و مناسبت ترجیح لمقامها ایزن لا یوجب ظهور الروایه فی وجوبهی مطلقا، وجوب ترجیح در مقام فتوا این موجب نمیشه روایت اینور کشیده بشه ولو فی غیر مورد الحکومه. اینجا فقط اگر، حالا نظر مبارکیشون ظاهرن اینه، اگر هم ترجیحی در خبرین هست، ترجیح در خبرین است که مستند حکم حکم هست، لا مطلقا، ولو فی غیر مورد الحکومه که ایشون میفرماید نظر به این جهت دارن کما لا یخفا. بنابراین دوتا روایت دلالتی بر ترجیح خبرین ندارن، تنقیح منات و القاء خصوصیت هم تمام نیست. حالا ایشون چند تا بیان دارن اینجا، و ان ابیت الا ان ظهورها فی ترجیح فی کل المقامین، اگر شما واقعا حرف ما رو نمیپذیرید؟ میگه نه خیر، این دوتا روایت وارد شده است در ترجیح خبرین. اگر این رو میگید مطلبی رو عنوان میفرمایند، میفرمایند اینجا لا مجال لتقیید اطلاقات تخییر در مثل زماننا بها. اطلاقات تخییر که داشتیم خب روایاتی بود که در وقتی که گیر میکنید اینجا حکم به تخییر دارید، روایاتش هم قبلا گفتیم و خوندیم. امام امر به تخییر میفرمایند. کسانی از بزرگان آمدن در اینجا میگن خب دوتا روایت ما اینجا داریم، مقبوله و مرفوعه و روایات دیگر هم هست در ترجیح وارد شده. این روایاتی که در باب ترجیح میاد اون مطلقات تخییر رو تقیید میزنه، قید میزنه، اونا مطلقات هم دیگه در تخییر، این روایات تقیید میزنه. نتیجه این میشود که تخییر هست، اما بعد از آنی که تقدیم با این مرجحات ممکن نشد. اگر مرجح دار یکی از خبرین، بر اساس مرجح عمل کنید و تقدیمش بدارید. اگر مرجح نداره اون وقت اذن فتخیر تخییره. اینو افرادی فرمودن. خب بله، بله بله باشه. شما قبلو میگید؟ نه، ما باید وارد مطلب دیگه شدیم. شما کجا رو میگید؟ شما عبارت. خب بله بفرمایید. و مجرد و مناسبت ترجیح لمقامها، اجازه فرمایید، مجرد مناسبت ترجیح لمقام الفتوا ایزن لا یوجب ظهور الروایه در وجوب ترجیح مطلقا، یعنی چه فتوا چه مقام حکم، ولو در غیر مورد حکومت. حالا وجوب ترجیح دیگه، اینجا وجوب ترجیح بر اساس همین. حالا او گذشتیم، حالا مطلب دیگر رسیده بودیم. چی بود مطلبمون؟ مطلب این بود که بله، که اگر در اینجا کسانی آمدن گفتن شما اطلاقات تخییر ما داشتیم، این اطلاقات تخییر میاد مطلقا میگه اگر بین دوتا روایت تعارض بود شما اعمال تخییر بکنید، مطلقا کاری هم به مرجحات نداره. ما روایاتی که در باب مرجحات وارد شده این رو میایم مقید قرار میدیم برای اطلاقات تخییر. نتیجه این میشه تا وقتی که این مرجحات هست نوبت به تخییر نمیرسه. اگر این مرجحات نبود و امکان اعمالش نبود، تساوی از این جهت بین روایتین بود، اون وقت شما میرید سراغ تخییر. این حرفیه که آمدن و بزرگانی گفتن، خود شیخ هم در کلماتشون اشاره به این داشتن. ایشون میفرمایند حالا و ان ابیت الا ان ظهوره ما فی ترجیحی کل المقامین، ایشون باز دست بر نمی دارن که دوتا روایت ترجیح در مقام حکم و قضاوته. میفرمایند اگر شما قبول نمی کنید، میگید نه این دوتا روایت دلالت می کنن بر ترجیحی مقامین، یعنی هم مقام حکم هم مقام فتوا به اصطلاح، یعنی خبرین، اگر این حرفم میزنید لا مجال لئن تقیید اطلاقات تخییر به روایات ترجیح که بعضی گفتن عرض کردیم، این هم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ فی مثل زمان نامه ما لا یتمکن من لقاء الامام، اینجا تقیید اطلاقات تخییر به این روایات ترجیح در مثل زمان ما که امکان و تمکن دیدار امام و سؤال از امام و رفع شبهه رو نداریم، این درست نیست. لقصور المرفوعه سندن و قصور المقبوله دلالتن. مرفوعه رو سندن نفیش میکنن، مقبوله رو دلالتن. چرا دلالتن؟ لاختصاصها به زمان تمکن من لقائه علیه السلام مقبوله مال ما نیست در دوران غیبت، مال کسانی است که در عصر حضور هستند. چرا مرحوم آخوند این حرفو میزنه؟ برای اینکه در مقبوله ما مرجحاتی که داریم، صفات راوی، شهرت، موافقت کتاب، موافقت مخالفت عامه، اینها که هست، آخرش امر به توقف میکنه. امر به توقف مرحوم شیخ هم داشتن، مرحوم آخوند هم ملتزمن که امر به توقف یعنی دست نگه دارید، یعنی کاری نکنید، هیچ کدامش رو ترجیح ندید. خب این که مشکلی رو حل میکنه، ما توقف کردیم، حکم ابتلایی که الان به این حکم داریم چه کنیم؟ ولذا همه آمدن امر به توقف را حتی در روایات خاصه توقف هم کردن به زمان حضور. مرحوم آقای آخوند هم رو همین قرینه که در ذیل مقبوله امر به توقف هست و توقف خاص زمان حضوره، ایشون میفرمایند مقبوله دلالتا مخدوشه. چرا؟ چون ربطی به زمان ما که زمان غیبته نداره. لاختصاص ها مقبوله به زمان تمکن من لقائه علیه السلام، ولذا ارجع الى تخییر بعد فقد ترجیح. پس وقتی ترجیح ممکن نشد به مقتضای این روایت، دلالت تمام نیست، مرفوعه هم که سندن به اصطلاح خرابه، ما باید بیایم سراغ تخییر، اصلاحات تخییر محکمه. این یک مطلب. باز مرحوم آقای آخوند می فرماین معه، مطلبی رو اضافه می کنن، می فرماین حالا آمدیم تقیید رو هم قبول کردیم، این تقیید اطلاقات تخییر به این روایات ترجیح رو ما گفتیم. معه ان تقیید الاطلاقات الواردت فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین بلا استفسال عن کونهما متعادلین او متفاضلین مع ندرت کونهما متساویین بعیدون جدن به حیث لولم یکن ظهور المقبوله فی ذالک الاختصاص لوجب حملها علی. ایشون میفرماین اینجا یه اشکال دیگری داریم در مورد تقیید اطلاقات تخییر به این دوتا روایت، مقبوله و مرفوعه که دال بر ترجیحه. خب اشکال اولمون این بود که مرفوعه سندن تمام نیست و مقبوله هم دلالتن تمام نیست. اشکال دوم ما این است که در اینجا اشکالی وجود داره در تقیید این اطلاقات وارده در تخییر، و اون اشکال عبارت از این است که امام آیا در اینجا از سائل سؤال میکنه که این روایتی که این دوتا روایتی که تو توش گیر کردی یکی از اینها رجحانی بر دیگری داره یا نداره؟ استفسال نیست در اینجا، امام سؤال نمیکنه. با وجود این که ایشون میفرماین قل موردن، خیلی خیلی کمه که دو تا روایت از جمیع جهات با هم دیگه مساوی باشن و امام سوال نمیکنه، بدون اینکه سوال بکنه که بابا این دو تا روایتی که شما گیر کردید و تعارض دارن با هم، تنافیش رو نمیتونید حل کنید، آیا اینا یکی ترجیحی بر دیگری داره یا نداره؟ امام اصلا سوال نمیکنه و میفرماید تخییر، حکم به تخییر میکنه. وقتی حکم به تخییر میکنه، مع ترک استفسال اینجوری اصلا سوال از مقام رجحان روایت نمیکنه، با وجود این که این مقام تساوی نادره، حتما در اون جایی هم که امام تخییر میفرماید و مورد سوال دو تا روایتی که طرف سوال امام شده، قطعا یکی از اینها یه رجحانی بر دیگری داشته، اما امام بدون توجه به این رجحانهایی که در این روایات هست حکم به تخییر میکنه. خب وقتی اینجوری حکم به تخییر میکنه، این اطلاقات تخییر میشه چی؟ اطلاقات محکمی که آبی از تقیید هستن، این دیگه قابل تقیید خوردن نیست. ولذا چون اینجور هست، یعنی این اطلاقات ابا دارن از اینکه تقیید بشن به روایات ترجیح، ولذا اینجا اگر هم شما نتوانستید تصویر کنید اونجور که ما گفتیم که این روایات به قول معروف نمیتوانه تأکید بکنه، اینجا لوجب حملها علی، حملها علی یعنی حملها علی اختصاصی که اون بالا لاختصاصها به زمان تبکن من حضور الامام، حملش کنید بر اختصاص به زمان امام، یعنی بگید اینجا ادله‌ای که بیان مرجحات میکنه این مال زمان تمکن از حضور امامه، اما در زمان غیبت نه. میفرماین اگر ظهور در این معنا هم براتون ثابت نشد وجب حملها علی، خود دو تا روایت اگر دلالت هم نداشت مقبوله، باید حملش کنید به این معنا، یعنی به اختصاص زمان غیبت، این تعبیر ایشونه، لوجب حملها علی او علا مالا ینافیها من الحمل علی الاستحباب، یا اینکه بیاید این روایت مقبوله که مشتمل بر مرجحات هست حمله بر استحباب کنید نه وجوب، یعنی مستحب به ترجیح، اولا هست ترجیح بدید روایت این متعارضین، یکیش رو با این مرجحات ترجیح بدید بر دیگری، مستحبه. پس مرحوم آقای آخوند این درجات اشکالشون رو عنایت بفرمایید. ابتدا عنوان فرمودن که این دوتا روایت اصلا ربطی به مقام ترجیح نداره، مقام حکمه، و بعد بفرماین حالا اگر شما قبول نکنید بگید نه اختصاص به مقام حکم نداره، مقام قضا نداره، بلکه هم مقام حکم رو میگیره هم مقام فتوا و تعارض خبره این رو، ایشون توجه کنید هیچ حاضر نیست دست برداره از دلالتش بر مقام حکم، ولذا آخرش چیزی که قبول میکنه تعمیمه، بیشتر از تعمیمشون نمیگه، میگه این دوتا روایت اولا ما میگیم اختصاص داره به حکم، به قاضی، به حکم، اصلا ربطی به فتوا نداره، اگر شما از ما قبول نکردید و گفتید عموم داره، هم مقام حکم رو میگیره ترجیح حکم هم مقام ترجیح روایت رو، اینجا این دوتا روایت نمیتواند تقیید بزنه اطلاقات تخییر رو، چرا نمیتوانه تقیید بزنه این دوتا روایت مشتمل بر مرجحات؟ برای اون بیانی که ایشون فرمودن، چون روایت اختصاص داره به زمان لقاء، اینجا هم دوتا روایت رو دیگه نمیگن، روایت مرفوعه رو سندن انداختن، در مقبوله که دلالتن میخوان اشکال کنن این حرف رو میزنن، مقبوله اختصاص داره به زمان حضور، چرا؟ چون در ذیل مقبوله امر به توقف هست و توقف جز در زمان حضور ممکن نیست، بنابراین نمیتوانه این به اصطلاح تقیید صورت بگیره. بعد ایشون میفرمایند که حالا اگر شما آمدید اصرار دارید بر این تقیید، این تقیید مشکلی داره و اون این است که اطلاقات تخییر ابا داره از تقیید به این روایات، برای اینکه در اطلاقات تخییر ترک استفسال امام هست، امام سوال نمیکنه شما که گیر کردید بین دو تا روایت، گشتید تحقیق کردید که یکی از اینها رجحانی بر دیگری داره یا نداره، سوال نمیکنه امام، مطلقا میفرمایند تخییر. وقتی مطلقا میفرمایند تخییر، با توجه به اینکه کم ممکنه اتفاق بیفته دو تا روایت متعارض یکیشون هیچ رجحانی بر دیگری نداشته باشه، اجازه فرمایید، اجازه مولای، اجازه حرف من تمام بشه مولای، شما اشکال کنید اجازه بدید حرف منو اول چیز نکنید، اینجا کم اتفاق میفته دو تا روایت با هم تساوی داشته باشن، لااقل یکی از این دو تا راوی که نقل کردن ممکنه ذره اوسق باشه، عدل اینا همه هست دیگه، صفات راوی هم هست در اینجا، با وجود اینکه تساوی بین روایتین، تعادل بین روایتین از این جهت فی غایت ندره هست و هر جا سوال از امام میشه یه رجحانی هست، امام سوال نمیکنه از این رجحان، ترک استفسال امام این اطلاق روایات تأخیر رو قوی میکنه، قوی در حدی که قابل تقیید نیست. بعد ایشان میفرمایند که ولذا این قوتی که در اطلاقات تخییر هست موجب بشه که شما بیاید سراغ مقبوله. این مقبوله رو اگر نمیتونید ظهورش رو در حکم درست کنید، بلکه تعمیم میگید، میگید ظهور هم در حکم داره هم در مقام فتوا و روایت، لابد من حمله ها علی زمان الاختصاص. اگر ظهور در اختصاص به عصر معصوم به مقتضای زیلش نداشته باشه، وجب حمل و حال، باید اکیدن باید شما این رو حمل کنید بر عصر حضور. یعنی این مرجحات به درد عصر حضور میخوره. در عصر حضور اگر گیر کردن در روایت ترجیح بدن، در عصر غیبت اطلاقات تخییره. یا حمل کنید روایت رو بر اختصاص او علل استحباب. استحباب یعنی وجوب ترجیح رو بردارید، یعنی امام نه از این باب بوده که شما اگر در متعارضین گیر کردید اینجا یلزم با این مرجحات ترجیح بدید یکی رو بر دیگری، نه، مستحب ترجیح، مستحب ترجیح، کما اینکه حالا بعضی هم گفتن. حالا بفرمایید شما. بله. بله. شما بله شما خاطرتون هست روایات تأخیر متعدد بود دیگه، روایات تأخیر رو قبلا گفتیم. در اونجا سوال میکنن، در متعارضین هم سوال میکنن، امام هم جواب میفرمایند تأخیر. ببینید فرمایش مرحوم صاحب کفای ناظر به اون روایات باب تأخیر اطلاقات، اطلاقاتی داشتیم که تا از امام سوال میکنن چه کنیم در اینجا، امام فرمان تأخیر. ببینید این موسعون علیک التأخیر هرچه هر بیانی که باشه در اینجا صاحب کفایه ببینید کجا دست میگذاره، دست میگذاره رو این که بابا امام وقتی ازش سوال میکنن بین دوتا خبر متعارض گیر کردیم چه کنیم، خب امام اگر ترجیح موضوعیتی داشته باشه باید سوال بکنه که این دوتا روایتی که شما برخورد کردید چیه، دوتا روایت گشتی ترجیحی هیچ کدام بر دیگری داشته یا نه داشته، اینا رو مقایسه کردید با اخبار عامه، اینا رو مقایسه کردید با کتاب، با سنت. امام بدون اینکه کلمه ای از این مطالب رو بگه میفرمایند تأخیر. معناش چیه؟ معناش این است که ترجیحات قیمتی نداره، حرفش اینه دیگه، حرف صاحب کفایه. و ایشون میفرمایند که تساوی بین دوتا روایت به ندرت پیش میاد، دوتا روایت که متعارض میشن، حالا موافقت کتاب و مخالفت عامه و شهرت و از این حرفا در صفات راوی، در صفات راوی هم هست دیگه. در اینجا، اینجا بالاخره یک روایتی مخصوصا حالا شیخ هم باشه و بیاد مزایای غیر منصوص هم بگه، اینجا بالاخره این دوتا روایت یه دونه از اینا ترجیحی بر اون یکی داره، قل موردی که مساوی باشن، و لذا ما نمیتونیم حمل کنیم که اون مواردی که از امام سوال شده در مواردی بوده که تساوی بین خبر این بوده، اینو نمیشه گفت. پس نتیجه این میشه که اطلاقات تأخیر قوتی داره که این قوت موجب میشه آبی از تقیید باشه، مثل عموماتی که آبی از تخصیص هستن، عموم قویه تخصیص نمیپذیره. اینجا اطلاقات تأخیر هم به قوتی میرسن با این حرف که اینها ابا از تقیید دارن، پس قابل تقیید نیست. وقتی قابل تقیید نشد دو تا راه پیش روی ما هست، یا هم بیایم حملش کنیم بر اختصاص. اختصاص رو اولا مرحوم آخون ظهور قائله، ظهور در اختصاص داره، مقبوله. چرا؟ چون ذیلش امر به توقف داره و توقف رو همه حمل کردن بر زمان غیبت، بعد به زمان حضور. بعد مرحوم آخون میفرمایند اگر شما این ظهور رو نتونستید در اختصاص، یعنی اختصاص به عصر حضور، این ظهور رو نتونستید برای خودتون درست کنید، لابد من حمله ها علی، ناچارید، لابد ناچاریت یجب، ناچارید حملش کنید بر عصر حضور، یا حمل کنید بر استحباب. حمله بر استحباب یعنی کلن ترجیح رو از قیمت میاندازه، یعنی ما در مقام فتوا لازم نیست که این روایت رو حتما ترجیح بدیم و بر طبقش فتوا بدیم، بلکه مستحبه. مستحب نتیجهش برمیگرده به تأخیر دیگه، وقتی مستحب شد یعنی هر کدام رو اخذ کنید اشکال نداره، منتها این یکی بهتره. خیلی خب، این اینجا این کلام از مرحوم سید صدر نقل شده، عرضم به حضورتون که در شرح وافیه ایشون اخبار ترجیح رو حمله بر استحباب کرده و مرحوم آخوندم نظر به کلام ایشون داره در اینجا. و بعد مرحوم آخوند مطلبی دارن، میفرماین و یشهد و یشهد یعنی شاهد میخوان بیارن بر مدعای خودشون. مدعاشون چی بود؟ باز گم نکنیم اینجا مقبوله نمیتوانه تغییر بزنه اطلاقات تخییر رو، بلکه باید حملش کنیم. این مدعا یشهد و بهی شاهد داره و شاهدش این است: الاختلاف الکثیر بین ما دل علی ترجیح من الاخبار، اختلاف زیادی که در بین اخبار ترجیح هست. و مرحوم شیخ خاطرتون هست در بیانش در مقام بود این اختلافات رو رفع بکنه و تنافی رو برداره. اختلاف بین مقبوله و مرفوعه هست در اینکه در مقبوله اول به صفات راوی شروع کرده، در مرفوعه اول شهرت رو میگه بعد صفات راوی، در مرفوعه خذ به ما هو الحائط لدینک هست، در مقبوله نیست، در مرفوعه جهات دیگری گفته شده اونجا نشده، و بعد روایات دیگر، روایاتی از فقط آمده مخالفت عامه رو گفته، یه روایت آمده موافقت کتاب رو گفته، اینا اختلاف دارن با هم. این اختلافات رو مرحوم آخون شاهد میگیره، شاهد میگیره بر اینکه ادعای ما درسته، باید این روایات رو حمل کنیم به زمان حضور یا حمله بر استحباب. این استشهاد ایشونه. خب ایشون فرماین ما مقبوله و مرفوعه رو گفتیم، اما منه انقدح حال و سایر اخباره. یه وقت فکر کنین ما روایت دیگر رو ندیدیم. نه دیدیم، اما اونا مثل همینا هست. خب این فرمایش ایشونه. بعد ایشون میفرماین باز مطلب دیگری رو ایشان عنوان میفرماین. مطلب دیگر قبلا اشاره کردیم که مرحوم آقای آخوند نظر مبارکشون این است که اون چه که وارد شده در خبرین متعارضین، حالا شما خیال میکنید در خبرین متعارضین وارد شده که ترجیح بدید به موافقت کتاب، اینجا این ترجیح احد الحجتین علی الاخر نیست، بلکه اینجا تمییز حجت از لا حجته. اینو قبلا هم گفتیم، مرحوم آخون این رو میگه. اینجا اون روایتی که مخالف کتابه اصلا اتصاف به حجیت نداره، اصلا حجت نیست، ولذا دوتا روایت که ما برخورد کردیم، یکی موافق کتاب یکی مخالف کتاب. اینجا این که ما موافق کتاب رو بگیریم، این امر به اخذ به حجته، نه اینکه ترجیح و احد الحجتین علی الاخر. اون روایتی که مخالف کتابه اصلا حجت نیست، ولذا اینی که شما به چشم مرجح بهش نگاه میکنید مخالفت کتاب و موافقت کتاب، اصلا مرجح نیست، این یک معیار و شاخصی است برای تمییز حجت از لا حجت. این بیان ایشونه. بعد میفرما چی؟ حالا او چه دار سال الان ببینی حرف اینجا، ببینی حرف آخوند ما داریم میزنیم، ایشون که متعرض نشده، اون بعد که میخواییم بحث کنیم اون وقت بفرمایید. هر دو مخالف شدن، این رو داریم در خود روایت اگه دقت فرمودید، در حال مقبول است یا مرفوع من یادم نیست، که میگه کلاهما موافقین و مخالفین، چه کار بکنیم؟ امام مرجح دیگه میفرماید اونجا داریم، تصریح میکنه امام. حالا این در جای خودش. بعد ایشون میفرمایند که خب شما حالا تعجب میکنید که این چیزی که هست موافقت کتاب، ما میگیم معیار برای تمییز حجت از لا حجت هست، شما میخواید مرجح بگیرید. ایشون میفرمان چجور میخواید مرجح قرار بدید این رو؟ برای تقدم یک حجت بر حجت دیگه با این تعبیراتی که در روایات وارد شده، در روایات وارد شده. اون خبری که مخالف کتاب باشه زخرف، باطل، لیس بشیئن، انه لم نقله، یا امر فرموده به طرحه علل جدار. این بیان، این تعبیرات میسازه با حجت بودن روایت، چون در متعارضین اگر میخواید بیارید مطلب رو، این باز اشاره به این است که ما در متعارضین اصلا فرض تعارض در جاییست که دوتا خبر حجیتش تمام باشه برای ما، یعنی لولا این تعارض ما به هر کدام از اینها عکس میکنیم و بر طبقش فتوا میدیم. ایشون فرمان خیلی خوب، شما میخواید معیار ترجیح حجت بر حجت دیگه بگیرید. معناش چیه؟ معناش این است که خبر مخالف کتاب حجت هست، اما شما عکس بش نکنید. این میسازه با این تعبیرات لم نقله، زخرف، باطل. و لذا ایشون میفرمایند این موافقت کتاب و مخالفت اصلا ربطی به تعارض خبرین نداره، بلکه این در مقام تمییز حجت از لا حجته. این یک مطلب. این همین بیان و این همین تقریب رو ایشون میان در موافقت عامه و مخالفت عامه میگن. و حالا اینجا میخوانم عبارت رو، مرحوم آقای آخوندم در اینجا همون حرفی که ما همش در مقام نفیش بودیم، که اینجا ما تعارض رو بین حجتین قرار میدیم و حجتین زمانی است که تمام جهات حجیت درش تمام شده باشه، از جمله اصالت الجهه، یعنی حمله بر تقیه دیگه نشه، این حجیتش تمام باشه. مرحوم آخون اینو نمی فرمایند. مرحوم آخون نمی فرمایند که وقتی یک روایت موافق عامه شد، این روایت موافق عامه یعنی تقیه است. وقتی تقیه شد اصلا حجیتی نداره، اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. پس موافقت عامه و مخالفت عامه، این باز این هم یک ابزاریست برای تمیز دادن حجت از لا حجت، نه اینکه رجحان باشه برای روایتی، روایت حجتی بر روایت حجت دیگر. ولذا ایشون با این بیان که این دوتا شاخصی که در روایات داریم، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، این رو نمیتوانیم مرجح برای تقدیم احد الخبرین بر آخر قرار بدیم، بلکه این وسیله است، ابزاری است برای تشخیص و تمییز حجت از لا حجت. اینجا مقابله بین حجت و لا حجت، نه مقابله بین الحجتین، اصلا از موضوع تعارض خارجه. این بیانی است که ایشون میکنه. حالا میپردازیم، آقای خویی جواب میدن، بعد ما هم حرف داریم، بعد میگیم انشاءالله. و ایشون میفرمایند و کذا خبر موافق قوم ضرورته، بیان ایشون رو ببینید، ان اصالت عدم صدورهی تقیتن به ملاحظت الخبر مخالف لهم مع الوسوق به صدورهی لولا القطب غیر جاریه. این اصل جاری نمیشه، اصل عدم صدورهی تقییتن جاری نمیشه نسبت به خبر مخالف اونها، با فرض مخالف به ملاحظت خبر مخالف لهم مع الوسوق به صدورهی لولا القطبه، با اینکه فرض اینه این خبریست که ما وسوق به صدور به صدورش داریم. حالا قطع همیشون راحت میگن اگر قطع به صدور نداشته باشیم وسوق به صدور داریم. چرا این اصل جاری نیست؟ لل وسوق حین اذن به صدورهی کذالک، برای این که دیگه من وسوق پیدا میکنم که این صدر تقیتن، وقتی روایت موافق بود، روایت موافق صدر تقیتن. و کذا از صدور او ظهور فی الخبر المخالف للکتاب به کونهی موهونن به حیث لا یعمه ادلت و اعتبار اظهار سند ولا ظهور. هم خبری که موافق عامه باشه دیگه اصالت و عدم صدورهی تقییتا جاری نیست، بلکه ما حالا به فرمایش ایشون وسوخ پیدا میکنیم به صدورهی تقییتا. و هم خبری که مخالف کتاب باشه دیگه نه سندن و نه دلالتن از نظر ما قیمتی نخواهد داشت و موضوع ادله حجیت نیست. ادله اعتبار سند و ادله اعتبار ظهور اینها رو شامل نمیشه. فتکون هذه الاخبار فی مقام تمیز الحجه ان الله حجه لا ترجیح حجت بر حجت. اینم یه بیان ایشون داشت، عنایت فرمایید. خب این چند تا بیان پشت سر هم ایشون داره. و این ابیت انزاله دوباره ایشون میفرمایند، خب متوجه هستن این حرفی که ایشون میزنه؟ حالا ما بعدن میگیم این حرف کاملا نادرسته، به مختزای خود روایات خواهیم گفت. ایشون احتمال میدن که کسی حرفو قبول نکنه، میفرمایند و این ابیت انزاله، اگه حاضر نیستی حرفم قبول بکنید یه حرف دیگه داریم گوش کنید. فلا محیس ان حملها توفیقا بینها و بین الاطلاقات اما علا ذالک او علا الاستحباب کما اشرنا الی. میفرمایند حتی اگر ما اینجا این حرفم نزنیم در مورد موافقتی که کتاب و مخالفت عامه، اینجا این مرجحات، این ادله مرجحات لا محیسه، چاره ای نداریم جز این که حملش کنیم در مقام توفیق بینها و بین الاطلاقات، در مقام جمع باشه، نه اینکه در اینجا تمییز حجت از به حجت، ترجیح حجت بر حجت باشه که شما ادعا میکنید. اما علا ذالک به مقتضای حمل بین این روایات و بین همون اطلاقات، اطلاقات تأخیر دیگه، این مقبوله رو با اطلاقات تأخیر که میسنجیم یا حملش کنیم بر اختصاص که قبلا گفتیم، یعنی اختصاص به عصر ظهور، به عصر تمکن من لقاء الامام صلوات الله و سلامه علیه، او علی الاستحباب. اینم باز یه تیکه حرفی است، البته تازه نبود، این تکه بر حرف قبلی است. بعد ایشون میفرمایند که هازا ثم انه لولا توفیق بذالک، اگر شما این توفیقی که ما پیشنهاد کردیم قبول نمی کنید، یعنی حاضر نیستید جمع کنید بین اطلاقات و روایات مرجحات رو، یعنی نتوانستید جمع کنید، که ما هم میگیم نمیشه، ما آخون میگیم نمیشه، لولا توفیق به ذالک للزم تقیید ایزن فی اخبار المرجحات. خب شما اگر اون جمعی که ما گفتیم نتونستید انجام بدید، در خود عدل مرجحات هم تقیید گیر داره. ببینید نکته صاحب کفای میگه، البته حرفا دقیق، انصافا حالا قبول نکنیم حرف دقیقه، ایشون در مقام توفیق اطلاقات تأخیر رو داریم، از این طرف روایات مرجحات رو داریم. ایشون میفرماین همون جور که خود اطلاقات تأخیر گیر داشت، گیرش هم این بود که آبی از تقیید به ادله مرجحات بود، شما در خود روایات مقیدتون هم گیر دارید و مشکل دارید. شما میخواید اون اطلاقات رو تقیید کنید، با چی میخواید تقیید کنید؟ خود این روایات گیر داره. گیره چیه؟ ایشون میفرمایند شما آمدید خبر موافق کتاب رو میخواید ترجیح بدید بر خبر مخالف، درست؟ یا اینکه خب خبر مخالفت حجت باشه، تقدیم کنید یکی رو بر دیگری، یا روایت مخالف عامه رو ترجیح بدید بر موافق عامه. اون وقت شما چه کار میخواید بکنید با این تعبیرات ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرفون او باطلون؟ شما اطلاقات تأخیر رو میخواید به این روایات تقیید بزنید؟ این روایات در دل خودش گیر داره و مشکل داره در تقیید. این بیان ایشونه. البته آقایونی که محشی کفایی هستن خیلی حاشیه نوشته شده اینجا، حاشیه مشکلی غیر مشکلی، اینجا اشکال میکنن که جناب صاحب کفایی هم حرفیست که قبلا زدید دیگه، این تازه ای نبود به قول معروف. حالا ایشون میفرماین فتلخ، بله بین خود مرجحات، در این حال مطلب به او برمیگرده، یکیه. حالا ایشون بعد میفرماین فتلخ خسم ما ذکرنا، که نتیجه اگر ان اطلاقات تخییر محکمه، اینجا تمام کنیم حرف ایشون رو، اطلاقات تخییر محکمه و لیس فی الاخبار ما یصلح لتقییدها، اخبار ترجیح قابلیت برای اینکه این اطلاقات تخییر رو به اصطلاح بیاد و تقیید کنه نداره. نعم قد استدل علی تقییدها و وجوب ترجیح به وجوه اخر، وجوه اخر ایشون میفرمایند برای ترجیح چند تا دلیل ذکر شده، چند تا وجه ذکر شده، ایشون در عمل دو تا وجه رو ذکر میکنن، بقیه رو احاله میدن به همین ها. این رو فردا عرض میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.